به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به همه شما دوستای خوبم، صحبتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز دوشنبه 8 و با برنامه روزنه مهمان شما هستیم، ان شاء الله تا حدودای ساعت 10. من علی مهنافر به همراه سکا خانم دکتر اسماعیل نژاد و به نویسندگی سکا خانم مدرسه کاظمی، مسئول هماهنگی خانم فاطمه ربانی، مسئول ارتباطات خانم آتوسا برهانی نژاد و به صدا برداری بهنام رحمتی عزیز تا انتهای برنامه همراه شما هستیم. خب میخوام در مورد یه موضوعی صحبت بکنیم که از سال 1640 میلادی حدوداً به قول معروف این ماجرا شروع شد و یک فلزی به عنوان مبنای اقتصاد جهانی قرار گرفت و بر مبنای اون، بر پایه اون البته، خب خیلی اوراق قرضه پخش شد، خیلی اتفاقای دیگه افتاد، بر مبنای اصلا پشتوانه پول قرار گرفت و و و و. یعنی در مورد چه فلزی میخوام صحبت کنیم؟ در مورد طلا میخوام صحبت کنیم. رادیو گفتگو دات آی آر و ایران صدا دات آی آر رو فراموش نکنید. اگر خواستید برنامه رو مجدد گوش بدید یا دوستانی که حالا گفتن ما نتونستیم بشنویم، میتونید به ایران صدا دات آی آر مراجعه بفرمایید، آرشیو زمانی، و اونجا مجددا برنامه رو بشنوید.
علم و زندگی.
سلام، صبح شما بخیر.
سلام آقای مهنم، صبح شما بخیر، متشکرم.
حال شما خوبه خانم فرانی؟
ممنون از لطف شما.
بزرگوارید، هستیم خدمت شما.
ممنونم. آقای مهنم، برای تکمیل روش درمان بیماری سر با عمل جراحی، پژوهشگران یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان دستگاهی رو معرفی کردن که قادر به شناسایی کانون سر در هنگام عمل جراحیه. معمولا در بیماری های سر که منجر به جراحی میشن لازمه که کانون سر به طور دقیق مشخص بشه. به همین دلیل با استفاده از این دستگاه ابتدا کانون سر با روش غیر تهاجمی مشخص میشه و در مرحله بعد برای اینکه مختصات کانون سر با دقت بیشتری تعیین بشه تا در هنگام عمل جراحی دقیقا همون بخش مورد جراحی قرار بگیره، بنابراین از این دستگاه استفاده میکنن. آقای مهنافر، درمان بیماری سر در ایران بیشتر بر اساس دارو درمانی است.
بله.
بله. ولی اگر پزشک تشخیص بده که درمان سر باید از طریق جراحی انجام بشه، چون جراحی ممکنه که منجر بشه که بخشای دیگری از مغز هم آسیب ببینه، به همین دلیل عملکرد این دستگاه به این روشه که در هنگام جراحی بیمار هوشیاره و بیهوش نمیشه. در واقع این الکترودها برای ثبت سیگنال های مغزی در قبل از جراحی و یا در هنگام جراحی بر روی سطح مغز نصب میشن و در پایان جراحی این الکترودها برداشت خواهند شد. و نکته آخر این که این دستگاه جایگزین روش های درمانی قبلی نیست، بلکه تکمیل کننده روش های پیشینه.
درسته. متشکرم ازتون، روز خوبی داشته باشی.
بزرگوارین، روزتون بخیر.
سلامت باش، خدا نگهدار. مجله علمی روزنه،
رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 تا 10 صبح.
روزنه، مجله متفاوت با بخش‌های متنوع.
تازه‌ترین خبرهای علمی و پزشکی
با حضور مهمانانی از مسئولان و دانشگاهیان مختلف،
طرح مباحث مختلف علمی در برنامه
و موضوعات حوزه‌های کارآفرینی و دیجیتال.
روزنه، دریچه‌ای به مهمترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان.
معرفی شرکت‌های دانش بنیان،
تجربه جهانی،
علم و زندگی،
نقطه سرخط.
مجله علمی روزنه.
گفتگوی ویژه.
خب همونطور که اول برنامه خدمت شما عرض کردم، یه فلزی مطرح شد که حالا بعضیا گفتن به خاطر اینکه کم هست خیلی ارزشمند شده، بعضی گفتن به خاطر ویژگی‌های فلزیش. البته یه ذره چاشنی تبلیغات به ماجرا اضافه بکنید قضیه حل میشه. الو، اگه حال میخوام با جناب آقای محمد ولی صحبت کنم، رئیس اتحادیه طلا. جناب محمد ولی سلام، حال شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و احترام و سلام خدمت شما منافر، همچنین مخاطبین خوب برنامه شما. در خدمت شما هستم. من عبادالله محمد ولی هستم، کارشناس بازار طلا و جواهر. در خدمت شما هستم.
بزرگوارت شما، متشکرم، باعث افتخاره.
جناب
محمد ولی عزیز، خب ما امروز خوشبختانه تو کشور خودمون شاهد بودیم که یه 30,000 تومانی حدوداً طلا پایین اومد، ولی یه جهش عجیب غریب هم داشت.
بله.
این ماجراش چیه؟ چرا یه این اتفاق افتاد؟
من آقای منافر، قبل از اینکه شروع کنیم ابتدا اجازه میخوام یه دعا بکنیم برای شفای همه مریضات و همه درگیر کرونا هستن، و یه دعای دیگه هم ویژه که انشالله هر چه زودتر این ویروس کرونا از سر مردم دنیا ریشه‌کن بشه، مردم یه روزای آرامی رو در آینده انشالله ببینن و شاهد باشن
انشالله.
بله، خب همچنین که حضرت عالی فرمودید، در روزگار میچرخه، گاهن قیمت ها بالا پایی میشه، گاهن شاید ارزش و ورودش به بازار کم و زیاد میشه، علت های مختلف داره، این هم شاید از ویژگی های همین فلز طلا باشه، ولی در این حال ما نوساناتی رو الان تقریبا سالهای سال و خصوص در چند سال گذشته در بازار طلا واسه که چه در داخل کشور چه در خارج از تنها به چیز ایران نمیشه بگید در مربوط کشور ما، ولی خب بیشتر برمیگرده به کارهایی که در زیر ساخت ها باید صورت بگیره که ما در این گونه نوسانات پول ملی ما دستخوش تغییرات نشه، چون همونطوری که شما و عزیزان شنونده هم میدونن، زمانی که میخوان اونس جهانی رو تبدیل کنن در کشور رو بر اساس نرخ ارزها در بازار تعیین کننده این نرخ طلا در کشورهای مربوطه است. ما هم در این زمینه اگر میبینید یه روزی طلا بوده سال 95 86,000 تومان، و الان که من سال 95 بوده 86,000 تومان هر گرمی، و امروز حدود 1,170,000 تومان فکر میکنم اگه اشتباه نکنم هست، اینا به صورت
1,185 تا 87 تومان فکر کنم الان.
بله. حالا من قیمتا رو ندیدم، ولی حتما تا پایان برنامه قیمتا رو خدمت شما و
شما
عزیز اعلام میکنم. این هاست که باعث میشه ویژگی های اینو گاهن تلخ و شیرین میکنه، ولی ویژگی های طلا برای منی که فعال هستم در این حوزه و چه کشور منافع خوبی داره اگر ما این فلز رو بشناسیم و بهتر بشناسیم.
درسته.
دنیا تو این زمینه کارهای خوبی انجام داده، ما هم انشاءالله چند سالی هست
انشالله
کارهای انجام میده. خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. جناب محمد ولی عزیز، سوال زیاد هست ولی دو تا تلفن هم داریم، همین اول بشنویم تلفن ها رو، پاسخش رو بفرمایید، بعد انشالله صحبت رو ادامه میدیم.
سلام، خسته نباشین، از برنامه خودتون تشکر میکنم. در رابطه با ساماندهی خرید و فروش طلا صحبت شد. من این خبر شنیده بودم که مثلا تکه های تقلبی رو زای اوقات آگهی میکنن، بعد خواستم که این طرح اگه ساماندهی بشه شامل آگهی هایی که توی سایت هایی که مخصوص آگهی هست اونجا میزنن میشه یا نه؟ آدم نمیتونه اعتماد کنه به خرید و فروش سکه خصوصا توی این سایت ها. ممنون میشم توضیح بدین.
دومی رو بشنویم.
می‌کنم خدمت عوامل خوب برنامه روزانه. از کارشناس محترم برنامه‌تون سوال داشتم، خواستم بپرسم که برای اینکه خب حالا من خودم به شخصه خیلی تجربه خرید و فروش توی فضای مجازی و از سایت‌های اینترنتی ندارم و این کار رو انجام ندادم و بیشتر به صورت حضوری خرید و فروش انجام دادم، خواستم ببینم به چه صورت هست، از چه سایت‌های معتبری میتونیم خرید و فروش رو انجام بدیم که هم قیمت‌ها به‌روز باشه، قیمت‌های مناسب باشه، هم برای خرید هم برای فروش، و همین که خدای نکرده کلاهبرداری نشه، به هر حال سایت‌هایی باشه که معتبر باشه بتونیم خرید و فروش مطمئن انجام بدیم.
خب جناب محمد علی، دو تا سوال رو شنیدین، این سوال دومی به نظرم یه ذره مهمتر از سوال اول بود.
بله.
خب
بله.
الان به قول معروف با این فضای مجازی و این اپلیکیشن هایی که وجود داره، البته من این نکته رو عرض بکنم، در خارج از کشور اون عزیزانی که دارن حالا کار فشن میکنن، کار جواهر میکنن، اینها فقط شو محصولاتشون رو در فضای مجازی، حالا اینستاگرام یا سایتشون میذارن، خریدشون خرید اینترنتی نیست.
بله.
ولی ما توی کشورمون حالا به قول معروف این اتفاق افتاده، توی فضای مجازی هم داره این امر صورت میگیره. حالا بعضیا اینماد دارن، بعضیا ندارن، بعضیا اون آرم مؤسسه فضای مجازی رو دارن، بعضیا ندارن، ولی خب به هر حال شما هم تو اتحادیه اگه باشه شکایت زیاد هست.
بله بله، من یه نکته خدمت شما عرض بکنم. ببینید امروز در کشور ما هم هر عزیزی که میخواد تو این زمینه اقدامات و فعالیت رو انجام بده باید تشریف ببره اتحادیه فضای کسب و کار. در کشور ما یک اتحادیه داریم، اتحادیه ملی هست که میرن اونجا. حالا اونجا میرن، من اگه ورود کردم به این اتحادیه یا باید خودم فروشنده و دارای مجوز از اتحادیه مربوطه باشم، اگر نیستم حتما باید یک شریک اختیار بکنم. چرا؟ برای اینکه ما اولین چیزی که برامون مهمه حفظ حقوق مصرف کننده. پس این تو اولویت ما قرار میگیره. متاسفانه خب امروز توی در فضای مجازی در کشور ما معاملاتی صورت میگیره که شاید بگم اهمش غیر قانونی هست، ولی اون خریدار هم متاسفانه صرفا فقط نگاه میکنه به اون بحث کیفیت سایت نگاه میکنه، ولی دنبال این نیست که آیا این مجوزهای مربوطه رو داره یا نداره. میره خریدش رو انجام میده، بعد به قول امروزی ها خالی از کار در میاد و تقلبی، اون موقع باید بیاد اتحادیه بره از طریق اتحادیه و کار خودش رو سخت میکنه. ما تو این زمینه خیلی راحت میشه. من یه چیزی رو خدمت عزیزان شنونده عرض بکنم، من 50 سال توی سنف طلا دارم فعالیت میکنم. اصلا قرار نیست من امروز از سنف خودم بیام بگم نه حتما خطا نداری، ولی میخوام بگم شاید کم خطرترین و کم تو این زمینه ریسکای کمی رو داره. اگر ما ملاحظات خودمون رو داشته باشیم، اگر عزیزی 5 سال قبل، 2 سال قبل، 10 سال قبل خرید رو انجام داده و این خرید امروز از لحاظ شکلی هم از لحاظ کمی و کیفی خدای نکرد کم فروشی شده باشه، به راحتی میتونه به اتحادیه مراجعه کنه و حق خودش رو بگیره. پس بنابراین ما در ورود به بازار علل خصوص بازار فضای مجازی فکر کنیم اون سایت مغازه اون باباست، ببینیم مجوزهاشو، ببینیم اینمادهاشو، ببینیم اگر اینا رو به درستی رعایت بکنیم فکر نمی کنم ما به مشکل بر بخوریم.
بسیار عالی، شما هر دو سوال رو با هم دیگه جواب دارید، متشکرم ازتون. جناب محمد ولی من دارم درس پس میدم خدمت شما. یه فلزی هست دیگه شما بیشتر از من میدونید به اسم پریت.
بله.
که به قول معروف از قدیم هم بهش میگفتن طلای احمقه، این همه چیزش مثل طلاست، وقتی که به قول معروف حتی رخش، حتی شکستش، همه چیزم مثل طلاست.
بله.
فقط حالا یه سری به قول معروف ویژگی های شیمیایی داره که اونجا مشخص میشه این فلز طلا هست یا
نیست. بله.
پریت هست. یه زمانی توی انگلستان و یه زمانی توی ایران هم متاسفانه به قول معروف، اینی که دارم میگم قضیه مال مثلا 50 60 سال پیشه.
بله.
از این فلز استفاده کردن و به قول معروف سرویس ها رو ساختن و مردم هم خریدن و بعد همه ضرر کردن. ماجرا خب به قول معروف این ماجرای کلاهبرداری و این ماجرای به قول معروف نقص توی فروش همچنان تو همه بازارها وجود داشته و وجود هم داره، تعارف که نداریم با هم دیگه.
بله.
این رو چجوری میشه ساماندهیش کرد واقعا؟ یعنی من مشتری، خب من که نمیشناسم که، میرم توی طلا فروشی سرویس میبرم، بعد طرف میگه آب رادیوم هم دادم روش، دیگه امکان نداره این تشخیص داده باشه که طلا هست یا نه. خب اینو چجوری میشه با قول معروف یه ذره عزیزان رو آگاه بکنیم که چطور میتونن امتحان بکنن؟
اگر از ویترینی خرید بکنه که اون ویترینی که داره کار انجام میگیره و میگیره داره مجوز باشه، اینو تو ذهنمون باشه آقای منحالفر، که حتما میبایستی تو این زمینه عزیزان ما و کسانی که خریدار هستن و خرید رو انجام میدن از بازار، از مغازه هایی خرید بکنن که در تمام ایران زیر مجموعه اتحادیه صنفیشون باشن. این یک مسئله. در کشور ما خوشبختانه چند سالی هست به کمک و یاری اتحادیه های صنفی در سراسر کشور تمام تولید کنندگان در کشور میبایستی از اداره محترم استاندارد باید یک گواهی دریافت کنند به عنوان تولید کننده. یعنی چی؟ یعنی یک کد میگیرن در هر شریک هستن، ما که تهران هستیم به عنوان بهش میگن سیه تولید.
بله.
میبایستی این سیه تولید رو داشته باشیم. پس در اداره استاندارد ما یک شناسنامه داریم، در اتحادیه مربوطه یک شناسنامه داریم، در بازار هم که داریم کار ارائه میدیم فاکتور میدیم، چون بیشتر سازنده ها با حق العمل کارن، طلا رو میگیرن بر اساس ثبت سفارش نگاه میکنن، مصنوع تولید میکنن. ما در سه نقطه سه تا شناسنامه داریم. زمانی که میرسه به اون ویترین طلا فروش میرسه، اون هم خودش میشه یک شناسنامه. تلاش بر این بوده در 14 گذشته علل خصوص از سال 1380 تا به امروز ما چیزی در حدود تقریبا این کدها رو داریم تخصیص دادیم به تولید کنندگان شفاف سازی باشه تو این زمینه. آفای. در گذشته ما در سالهای قبل من که تولیدی داشتم به عنوان زیورالات سنتی عباد فقط همین رو درج میکردم پشت کارم، ولی الان اومدم میگم من تی تولیدم، من ساکن تهرانم.
بله.
و تی من شماره 9، یعنی اومدم اعلام کردم و این میره در سایت اداره استاندارد ثبت میشه و زمانی که فروشن خریدار نهایی میاد اینو خرید میکنه مطمئن باشی، نمیخوام بگم اصلا نیست، بله خیلی از آدم ها در خیلی از مراکز و مزرعه های دیگه مثلا سودجو همه جا میتونه باشه.
درسته.
ولی اگر ما دقت‌های کافی رو داشته باشیم، کمتر سرمایه‌مون رو با ریسک متوجه کردیم، خدای نکرده اگر تو این زمینه اتفاقی هم بیفته که خیلی کم صورت گرفته، ما الان توی اتحادیه تو این بحثا خیلی کم داریم برخوردمون رو با تقاضایی که میاد توی مجموعه میتونه به راحتی به اون مغازه بره ورود پیدا بکنه
و قابل پیگیریه به هر حال
و خیلی راحت. و یه مطلبی دیگه خدمتتون عرض بکنم، وزن طلا با فلزهای دیگه متفاوته، اینو تو مد نظر باشیم که حتما اون کسی که مثلا ماهایی که تو این بخش هستیم با نگاه کردن متوجه میشیم، ولی بحث ما اینه که خریدار که متوجه این
همون سکه‌ای که روی شیشه میزنن، همون صدایی که تولید میشه و و و به قول معروف. حالا من یه ذره برات عرض کردم، دارم درس پس میدم خدمت شما.
ماشاءالله تو این زمینه شما خبره هستی و استادی ما.
خواهش، همه برمیگرده به همون. زیاد وقت شما رو نگیریم، یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم جناب محمد ولی عزیز. فقط یک سوال، توی بازار که میرین میگن فلان طلا کره‌ایه، فلان طلا هندیه، فلان طلا نمیدونم عرب از امارات اومده، از فلان جا اومده، فرقی با هم دیگه میکنن؟
یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم، یک بار برای همیشه، من اینو از این رسانه شما تا امروز اعلام نکردیم، ما در کشور ایران فروش مصنوعات خارجی قاچاق محسوب میشه و بله. ممنوعه. پس بله. هیچ فروشنده‌ای به هیچ عزیزی نمیتونه بگه این ایتالیاییه، این کره‌ایه، اینا رو خدمت شما اعلام بکنم، اگر گفتن مطمئن باشید که داره بازارگرمی برای شما. مطلب بعدی، من با جرأت بعد از 50 سال کار در صنف طلا و جواهر با توجه به روی کردی که هیئت مدیره های اتحادیه در 20 سال گذشته داشتن نسبت به حفظ حقوق و احترام به مشتری و برای
30 ثانیه فرصت داریم جناب آمده.
بله خیلی سریع بگم خدمت تو بله. این زمینه همه تلاش بر اینه که تو این زمینه ما کمک کنیم که برای اینکه بتونیم بازار خودمون رو حفظ بکنیم تو این زمینه.
آفره.
من در خدمت شما هستم.
بزرگوار شما ان شاءالله که خدا به شما و همه همکارانتون سلامت بده و برکت. ممنونم از راهنمایی که کردید.
منم از شما تشکر میکنم، ان شاءالله فرصتی باشه در رابطه با همون سکه و مسائل دیگه ما بتونیم فرصت زیادی داشته باشیم و صحبت بکنیم، چون مردم باید خیلی از مسائل در رابطه با صنف طلا بیشتر
بدونن. متشکرم ازتون، روزتون بخیر.
خدا حافظ.
خدا نگهدارتون. متشکرم.
مامان اینقدر بیگولو آب نده.
آخه صبح بهشون آب بدم، الانم ظهره، ترسم خوش بشه گناه دارم.
تو علوممون نوشته بود گیاه همه آبی که مصرف کرده نمیتونه جذب کنه، بخش زیادیش به صورت بخار از روزنهای برد خارج میشه.
ایوه گفته روزنه سبلا بانیم و بادو
روزنه، برنامه با محور شاخه های مختلف علم، هر صبح ساعت 9:30 دقیقه موج ام
رادیو گفتگو.
من زینب نانکلی هستم، در برنامه روزانه با تازه ترین های کرونا در خدمتتونم. ممنونم که همراهیمون میکنید. استاندار تهران از تحت پوشش قرار گرفتن تست کرونا توسط سازمان‌های بیمه‌گر خبر داد. به گزارش وبدا، استاندار تهران عنوان کرد نیروی انتظامی از بدو شیوع این بیماری تا به امروز همه ظرفیت خود را به کار گرفته و شبانه روزی نسبت به کنترل ترددها اقدام کرده است. از سوی دیگر باید از همکاری اصناف که همیشه خود پیش قدم شده اند قدردانی کنیم. انوشیروان محسنی گفت آمار و ارقام نشان داد بعد از 9 هفته تعداد بیماران سرپایی به لطف خداوند و رعایت پروتکل‌ها با کاهش مواجه شده است. وی خاطر نشان کرد تست های PCR تحت پوشش بیمه قرار گرفته که نگرانی ها برای بار مالی ناشی از این کار از دوش دانشگاه های علوم پزشکی برداشته خواهد شد، چرا که فردی که برای نداشتن منابع مالی از انجام تست سر باز می زد بسیار خطرناک بود. لذا امروز باید افراد را ترغیب کنیم که هر کس علائم دارد تست بدهد تا بدین ترتیب نسبت به شناسایی به موقع افراد اقدام شود. استاندار تهران با تأکید بر اینکه سوش جدید لامدا قدرت و بیماری‌زایی و سرایت بیشتری دارد افزود از فرمانداران درخواست می‌کنم ستاد مقابله با کرونا شهرستان‌ها را با ساختار صحیح شکل بدهند تا نسبت به مهار بیماری و کاهش سرایت آن اقدام کنیم. از سوی دیگر باید نسبت به شناسایی سوله‌های نزدیک به بیمارستان‌ها همانند آنچه در بهارستان و اسلام شهر شکل گرفته است اقدام شود. ممنونم که همراهیمون کردین. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خب حالا بحث تلاش شد. من این نکته دیگرم در مورد جواهر اگه اجازه بدید خدمتون عرض بکنم. تشریف برید توی جواهر فروشی، میگن فلان سرویس با فلان مقدار سنگ شناسنامه داره. من خواهش میکنم از اون بزرگواری که داره این حرف رو میزنه بپرسید که این شناسنامه یعنی چی؟ آیا جی آی ای داره؟ شناسنامه داخلی داره؟ از کجا این شناسنامه رو گرفته و به قول معروف صلاحیت اون، حالا آموزشگاه های خود اتحادی از یا هر جای دیگه است، صلاحیت اون مکانی که به قول معروف این شناسنامه رو داره تایید میکنه و داره به شما ارائه میده لطفاً جویا بشید. حالا این جی آی ای هم خودش مبحثی داره که انشالله تو این برنامه که نمیگنجه، انشالله توی برنامه دیگه به این هم خواهیم پرداخت. خب همچنان برنامه روزانه ادامه داره، با ما همراه بمونید.
به طور کلی این مرض قبول ندارم.
اذیت هم میکنم.
نگرفت کالاش بعدش هم
علکیه سرکاریه.
اگه قرار بمیریم بزنیم دست جمعی بمیریم.
از یه دونه ماسک مثلا امتناع میکنن، نمیدونم دلیلش چیه. به فکر خودشون نیستن، به فکر خانوادهشون نیستن، به فکر حداقل پرستارا نیستن.
500 تا 300 تا 200 تا 150 تا، یعنی برابر با 1000 تا مهمون 800 تا مهمون.
عروسی خودم بود، یه مجبوری بود.
من پدر مادرم با دستای خودم خاک گذاشتم. من قلبم تو خاک گذاشتم.
گفتگو کردم با فرزندی که پدر پرستار و مادرش را در یک روز بر اثر کرونا از دست میدهد.
یادش همیشه با منه و بهش افتخار میکنم. چه بودنش برام افتخار بوده، چه رفتنش.
مراقب باشیم پیراهن سپید ما خانواده ای را مشکی پوش نکند.
معرفی شرکت های دانش بنیان. من فروغ دولت‌آبادی در این بخش از برنامه با معرفی شرکت‌های دانش بنیان در خدمت شما هستم.
امروز در خدمت آقای احمد عرفان منش، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیانی هستیم که حوزه فعالیتشون تولید واکسن برای آبزیانه. آقای عرفان منش، تولید این واکسن‌ها چه مزایایی داره؟
واکسن‌ها همیشه نقش پیشگیری از بروز بیماری‌ها رو داشتن. در آبزیان هم همین نقش رو ایفا می‌کنن. لیکن به دلیل سیستم ایمنی ابتدایی که ماهیان دارن، این واکسن‌های مقدار پیچیدگی بیشتری نسبت به واکسن‌های حیوانات خونگرم دارن.
برای کدام نوع از ماهیان بیشتر قابلیت استفاده داره؟
مورد مصرف در ماهی دارن، ماهیان سردابی و ماهیان گرمابی.
میزان استفاده از این واکسن در مزارع پرورش ماهی چقدر هست؟
متاسفانه میزان مصرف واکسن به نسبت میزان ماهی پرورش یافته بسیار کم، در حد زیر 5% هست، ولی در واقع با شرایطی که در کشور به وجود اومده و در حال ورود سازمان‌های زیرآب، انشالله این مصرف برسه به حد استانداردهای جهانی تا ما از عوارض بیماری‌ها کمتر آسیب ببینیم.
این واکسن چقدر تونسته از ایجاد خسارت جلوگیری کنه؟
این واکسن ها قادر بودن در مزارعی که استفاده میکنن بین 70-90% از خسارات ناشی از بیماری های مربوط به خودشون جلوگیری کنن و البته میزان در واقع جلوگیری از خسارت در سطح کشور بستگی به میزان پوشش واکسیناسیون داره که این دیگه بستگی به همت سازمان های متولی این امر داره. حداقل خسارتی که واکسیناسیون میتونه جلوگیری بکنه بیش از 1,000 میلیارد تومان در سال بود و این در حالیه که هزینه واکسیناسیون کمتر از 10 میلیارد تومان در سال خواهد بود.
چه انتظاری از مسئولین دارین؟
اون چه که ما انتظار داریم از مسئولین کشور این هستش که در حوزه محیط زیست و بهداشت عمومی عدم مصرف واکسن خسارات سنگینی رو داره به کشور وارد میکنه که انتظار داریم در این حوزه مسئولین کشور وارد بشن و جلوی خسارات بیشتر رو به دلیل جایگزینی مصرف داروها به جای واکسنها بگیرن.
تا یک گفتگوی دیگه همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
تجربه جهانی.
خانم نرجس رضازاده، سلام، صبح بخیر.
سلام ارادت خدمت شما جناب مهرانفر بزرگوار و یکایی که دوستان شنونده صبحتون بنیکی، همراهتونم با بروزترین اخبار روز دنیا در آیتم تجربه جهانی. امروز براتون از پژوهش پژوهشگران آمریکایی میگم که در بررسی جدید خودشون نوعی حسگر پوشیدنی ابداع کردن که میتونه مواد سمی موجود در هوا رو شناسایی کنه. این حسگر که در استارتاپ آیروتک وابسته به دانشگاه ایالتی اوکلاهوما ابداع شده، شکل و اندازه کارت اعتباری رو داره و به پیراهن یا کت کاربر متصل میشه. قراره که نمونه‌های آینده این حسگر قالب ابزاری شبیه به خودکار ارزشه که در جیب پیراهن قرار میگیره. این حسگر در بررسی‌های آزمایشگاهی تاکنون تونسته بیش از 100 ترکیب رو تشخیص بده. این فناوری در حال حاضر تو تأسیسات کشاورزی، کارخانه‌های تولیدی و عملیات نظامی تحت بررسی قرار داره و به زودی برای مصارف صنعتی و عمومی با قیمت $75 در دسترس خواهد بود. در کل این دستگاه میتونه در هر شرایطی مجموعه منحصر به فردی از ترکیبات رو که تو هوا وجود دارن رو تشخیص بده. امیدوارم که از شنیدن این رویداد لذت برده باشید. نماز توجه و همراهی.
سلامت بشین. متشکرم از شما.
خواهش میکنم. برقرار بشید. خدا نگهدار.
خب دوستای خوبم، این هم از برنامه روزانه امروز. امیدوارم که تونسته باشیم یک قدم کوچیک رو به جلو برای افزایش آگاهی خودمون و شما البته برداشته باشیم. ممنون از همراهیتون. ماسک رو فراموش نکنید. همچنان این ویروس هست و جدیش بگیریم. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
وقت شما همراهان گرامی و ارجمند به خیر باشه. انشالله دوستان عزیزم برنامه روزانه رو شنیدید، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان همراهتون هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. بی نهایت سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید و برنامه های این شبکه رادیو ای رو دنبال میکنید. دوستان عزیزم، نوای جوانی عنوان برنامه بعدی است. به اتفاق شما عزیزان این برنامه رو میشنویم.
دارش ندارم، یه دونم.